بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء
آیه 43 الی 45 نهم اسفند 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
محمد و آله الطاهرین سیام و بقیت الله في الأعراضين واللعنة الدائمة لعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
لا تقربوا هم گفته شد به نماز نزدیک نشید الا در این حالت ها در این حالت ها به نماز نزدیک نشید. خب هم نماز گفتیم هست هم مسجد هست، با یه آیه هم حکم نماز رو گفته هم حکم مسجد رو، گرچه در بعضی جاش اختلاف هم هست، یعنی خود احکام فرق داره. اگه با حکم خوندید میشه مست نماز نخونید، در حالت مستی نماز نخونید، در حالت مستی به نماز نزدیک نشید، نهایتا میشه سکر نوم. از روایات دیگه هم میگیم سکر و شراب و سکر و شراب نه سکر و ملک و سکر و قدره اینا هم هست، سکر و مال ثروتمندی مستی میاره، یعنی هر مستی رائحه خبیثه که در روایت گفته شده ایجاد شد. نه با این حال نماز نخون، با این حال تو نماز نزدیک نشید، نماز بهرش رو به شما اینجا نشون نمیده. اما اگه با حکمت خوندید، حکمت چی بود؟ حتی تعلم و ما تقولون، یعنی منظور از سکر قایته، یعنی تا زمانی که نمیفهمید چی میگید نماز نخونید. اصلا حالا رو حکمت بخونید، بر اساس حکمت بخونید، آیه معناشی میشه لا تقربوا الصلاة حتی تعلموا ما تقولون، یعنی جز در حالت حضور قلب و التفات که متوجه هستید چی میگید لا تقربوا، نماز نخونید. لا تقربوا کنایه از اینه که خب حرمت نماز حفظ بشه، یا بلاس داره که بعض وقتا شما چپه میگید ملائکه میدونی که عقل محضن همون چپه رو مینویسن، همون چپه شن نزول داره دیگه، قل یا هل کافرون لا عبود ما تعبدون ولا انتم عبودون ما عبود ولا انتم ها، میگه چپه خوند لا عبود و ما تعبد، جا به جا خوند. بعضی میگن اثر داره، بعضی میگن خیلی نخیل لا تعرب و اصلا، یعنی کنایه از اینه که هیچ فایده ای نداره، اصلا نزدیکش هم نشون، کنایه از اینه که نمازی که توش حضور قلب نداری هیچ فایده ای نداره، نماز نیست. تا زمانی که ملتفت نیستی چی میگی، با کی داری حرف میزنی، سن چی گفتی؟ الان به طرف بگو گو شک میکنه بین یک و هفت، گو جن هم اینجوری شک نمیکنه. خب تو چه نمازی؟ کجا بودم؟ هم بودم همینجور تو تیوار در حالت حفظ میخونه ولی نمیفهمه چی میگه. این هم یه معنی ولا جنوبا الا عابر السبیل، این هم حالا ولا جنوبا، جنوب البته حائض هم تو روایات بهش ملحق شده چون حکم واحد دارن، الا عابر السبیل مگر این که مجتازین عبور کنه. تو روایت هم معنا شده میتونه از مسجد چیزی برداره اما نمیتونه چیزی تو مسجد بذاره، بریس از مسجد برداره بیاد، هم میتونه عبوری که مطلق عابر السبیل، عابر السبیل، یا اینکه بریسی برداره اما نمیتونه بره تو مسجد بذاره. جنوب و حائض نمیتونن برن چیزی تو مسجد بذارن، تحلیل هم شده ها، گفته میتونه بدونه که وارد چه بذاره تو مسجد، چه لزوم داره بره اون ته مسجد بذاره، اما لب بذاره اصلا لازم نیست بره تو، اما وقتی میخواد بره ورداره باید بره همون جا که از وردار. جنوب بدون توقف و حائض بدون توقف میتونن از مسجد عبور بکنن و چیزی ازش بردارن، حالا تخفیفی داده شده این الا عابر السبیل. حتی تغتسلوا تا زمان غسل، تا زمان غسل اگر به زمین روایات، به زمین روایات بذارش کنیم بحثش شد اینجا نیاد بهتر. و این کنتم مرضا او علی سفر، اما حالا این غسل شد یه میاد تو احکام غسل، غسل باید بکنید، اما اگر مریض بودید و سفر بودید و یا دستشویی رفته بودید آب نبود، یعنی دیگه نه فقط جنوب، تمام اینا. او لامستم النساء که گفتیم کنایه از مواقع، از کنایه از اون عمل خاصه. اگر مس کردید فلم تجدوا ماءا، آبی پیدا نکردید، آب نبود، فتیمموا صعیدا طیبا، خاک پاکیزه، پاک، تیمم هم گفتیم در روایت بعضی میگن یه ضربه، بعضی میگن دو ضربه، یه ضرب برای وجه، یه وجه هم برای دست. قول احتیاط هم همینه. در بعضی روایت ضربتون واحده، اینو معنا کرده شیخ طوسی، خیلی هم معنا کردن، یعنی یک جوره، یعنی تیمم بدل از غسل با تیمم بدل از وضو فرقی نداره. اونجا که روایت میگه ضربتون واحده، یعنی یک شکل واحده، تیمم یک صورت. چون بعضی گفتن چون هم روایت یک ضرب داریم هم دو ضرب داریم، هم دو ضرب داریم و حالا سه چهار جور تیمم از بچگی بزرگان ما به ما یاد دادن، جمع احتیاطی. فتیمم سیدا طیبا، اذیتتون نکنیم. فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. عف از باب تخفیف، غفور. اینجا غفور رو چی معنا کردن؟ کسی چیزی داره؟ عف این عف خدا گفت معاف، عف از معاف، خدا معافتون کرد از خیلی از احکام، یعنی اینا تخفیف بود، احکام تخفیفی بود، تخفیف داد شما رو، معاف کرد. غفورا این خودش مغفرته، یا اینکه عف از باب مغفرته، یعنی خدا هم عف میکنه، مغفرت هم هست، بخشش هم داره. یا اینکه پس غفور ما اینجا اینجور نوشتیم که اگر رعایت کرد مست و حرمت نماز رو نگه داشت، چه مست شراب باشه چه مست نوم، چه حضور قلب باشه، این خودش سبب مغفرت. یعنی اون مست و اون کسانی که حرمت نماز رو قرار رعایت کنن و جایگاه این آداب رو رعایت کنن، خداوند اینها رو مورد مغفرت قرار میده، اینا مورد مغفرت خدا هستن. من دیگه تو این آیه عرضی ندارم، اگه نظر از آن هست آیه بعدی رو بخونیم. خوندیم مطالبش هم گفتیم، بذارم میرم چیزی اونجا جا مونده. بله، چیزی باقی نمونده از اون آیه. یوریدون ان تضلوا السبیل الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، بهره کمی از کتاب بردن، یشترون الضلاله و یوریدون ان تضلوا السبیل، میخوان شما راهو گم بکنید. خب ربطش به آیات سابق گفته شد. چی گفتید ربطو؟
علم ترن آجا ها؟
بله.
آیه علم ترن بودن کسانی که این آیه تا آیه 58 بیانگر حال آنان است، مصداقی از مختالان فخور و بخیلان ریاکار یاد شده در آیات 36 تا 42 هست.
من به اونجا رب بده. بله. خب یوریدون ان تضلوا السبیل، یعنی اراده که قصدشون، یوریدون مضارع هم هست، یعنی اینا پیوسته برنامه‌ریزیشون اینه، اراده‌شون اینه، قصدشونه که شما راه حق رو گم کنید. حالا این ظاهرا آیه به سیاق اهل کتاب یهود میخوره. اصلا کلا اهل کتاب در اوج مذمت یهودن، بدونید اینا چون برتری یک دوره پیروزی و فتح و بزرگی رو چشیدن، قوم برگزیده بودن، اینکه کسی غیر از اونها برگزیده باشه خیلی براشون آزاردهنده است. الان هم میبینید که تو دنیا جنایتکارترین قوم تاریخی هن تو این قرن، قرنی که اخبار میرسه مردم و وجدانهای مردم میبینن به همین راحتی نسل کشی میکن. اینا پیوسته ارادهشون گمراهیه و خیلی عجیبه. حالا کنید بعضی ها امروز گراهتی وجود، آقا جنگ سر نفته، اینا به دینتون کار ندارن، نخی یوریدونن تاول و سبیل، اصلا اینا با دینداری شما مشکل دارن. حالا یه خورده بعضی تخفیف میدن، اینجور میگن، میگن اینا تو مطالعاتشون فهمیدن جامعه‌ای که فرهنگ داشته باشه، دین داشته باشه، قابل استعمار نیست. یعنی اگر جنگ فرهنگی دارن به خاطر جنگ اقتصادیه، به خاطر جنگ سیاسیه، میدونن اگر جامعه‌ای عقب نگه داشته نشود قدرت پیدا میکنه، بالا میاد، رقیبشون میشه. لذا اگه جنگ فرهنگی دارن به خاطر هم مراقبت اقتصادیه. میدونن اگه شما با فرهنگ بشین خود نفتتون 70 دلار نمیفروشید دیگه، کشاورزیتون رو آباد میکنید، نفت اصلا نمیفروشید، نفت میذارید برای توسعه، میذارید برای زیرساخت، نمیرید باش ماشین بخرید که، نمیرید باش ماشین وارد بکنید دیگه، تکنولوژی وارد میکنید، نمیرید این بدبختی ها رو برای خودتون درست کنید. میگن اینا میدونن اینو، ولی باز قرآن میگه یوریدون تاول و سبیل، یعنی حتی که هیچ کدوم از اینا نباشه دینداری شما اونا رو آزار میده. تنها توجیهش بحث حسادته که آیات هم شواهد داره، اینا حسودن از اینکه شما قوم برگزیده شدید ناراحت. من شر حاسد نزا حسد در معنای تعویلی بین المللیش همین حسد یهوده، یهود، یهود، انود، حسود، اناد با حق، حسادت بر مؤمنین. ام یحسدون به ما آتاهم الله ملک، میگه آل ابراهیم، اینا اصلا با عزت ابراهیم و فرزندان ابراهیم مشکل دارن، با فرزندان ابراهیم مشکل. یعنی چی؟ یعنی یه داستان بنی آدم دیگه خاص اینجا رقم خورده. بنی آدم یه داستان داره، اما آل ابراهیم یعنی آل اهل کتاب. اینا میگن فقط موسی، فقط اسرائیل، یعقوب تا اینجا رو قبول دارن، نسبت به باقی حسادت دارن. میگه آل ابراهیم اصلا مشکل دارن با هم. اصلا تو ادبیات کتب وحیانی جمله هایی که خدا در تهدید به اونها به کار برده اینه که کنیززاده آقای جهان خواهد شد. منظور از کنیز هاجره، آقای جهانی همون مسئله حسادت اوناست. یعنی از ساره نخواهد بود، از بنی اسرائیل نخواهد شد. داستان کجا رقم خواهد خورد؟ یعنی از فرزندان اسحاق نیست داستان، داستان اون بر رقم خود. یعنی این جمله رو خدا از قصد میگه، یعنی شما خطا کردید استبدال میشه، چون بد کردید، چون عناد ورزیدید، چون تکبر کردید، چون عبادت خدا رو اونجوری که شایسته بود به جا نیاوردید، خدا استبدالتون میکنه و اونها رو آقا خواهد کرد. پس یوریدون ان تضلوا السبیل، یعنی اصلا گمراهی اونها، گمراهی شما اراده اوناست، جز برنامه پیوسته اونها گمراهی شماست. اگر کسی که زمانی نفت نبود اصلا تو کشورهای ما، اصلا یه زمانی استعمار اقتصادی به این معنایی که ما میگیم نبود، 300 سال مطرح شده، توسعه قلم روی کشورهایی نبوده، عمده کسانی که توسعه قلم روی میدادن پادشاهان بودن، پادشاهانی که اصلا بعضن آیین مذهبی نداشتن. اما احبار یهود، علمای یهود، بزرگان یهود تو اون دوره هم دنبال تحریف و تبدیل و دروغ‌سازی و نمیدونم جابجایی و کتاب نویسی و دزدیدن اطلاعات و جمع کردن معارف و کتمان حقایق بودن، از اون موقع بودن. میخوان شما رو پیدا نکنید. ظاهرا داستان حسادت هم به همون ابتدای امر برمیگرده، به همون ابتدای امر، به همون اول برمیگرده. خب اگر کسی چیزی داره بگه، اگه نه آیه بعدو بخونید.
لقد سه بار تو قرآن با این عبارت او تو نصیب من الکتاب آیه وارد شده، تقریبا هر سه تا هم مسئله شون یه جورایی به اون ولی یا ولایت برمیگرده. اولیش تو سوره آل عمران، علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم و هم معرضون. از اون قضاوت پیامبر رو برگردوندن. دومیش که همین آیه است که توی یه حدیثی هم جلسه پیش گفتن این سبیل منظور ولایت امیرالمومنینه. سومیش هم دوباره تو همین سوره نساء یه چند آیه بعد، 7-8 آیه بعد، الم تر الى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا.
در بعضی از روایات منظور از زمان اینه که این یوری یشترون ولاله مشتری گمراهی هستن یه خود سخته. یعنی چی؟ کسی مشتری گمراهی میشه، یعنی طالب گمراهی میشه، یعنی با اراده مشخص میشه این گمراهی گمراهیه، جهل بسیط نیست، جهل مرکبه، عمدیه. تو روایت تفسیر شده که منظور امیرالمؤمنینه، یعنی فی امیرالمؤمنین، یعنی اینها برگزیدگی آل ابراهیم رو مشتری زلالتن، این همین، یعنی وقتی فهمیدن نمیخوان، این گمراهی رو خودشون انتخاب کردن. یعنی عدم ایمان به پیامبر و امیرالمؤمنین و آل ابراهیم مورد اراده اینهاست و میخوان شما هم گمش کنید. یریدونن تولو سبیل، سبیل همیشه امیرالمؤمنینه، زلالت و گمراهی در مورد امیرالمؤمنینو اینا دنبال میکنن. یشترون از زلاله یعنی زلو فی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنینو گم کردن، این مشتری زلالت بودن، یعنی با اراده. لذا آیه دیگه میگه میشناسن، یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم، میدونن و هم انکار میکنن، جهد میکنن، جهدو به ها و استیقنت انفس هم. این قوم یهوده، آیه به سیاق یهود میخوره، یعنی این رون اناده. اینجور جمله بگم، خدا نکنه کسی رو حسادت برداره. بحثمون امشب، یعنی امروز تو بعد از کلاس اعتقادات تو امام صادق بحث حسادت بود. عزیزان، دایره و شعاع عمل حسادت اولا نامحدوده، به مال، به جاه، به دارایی، به اعتبار، به یه نگاه، به یه لباس حسادت بیدار میشه. دومش عجیبتر از اینه، شعاع عملش عجیبه، یعنی به کشتن راضی نمیشه، تیکه تیکش کنه. این حسادت، خدا نکنه کسی که مرض حسادت بگیره، یک حالت شیطانی عجیب. حسادت داستان ابلیسه، یه حسادت کرد به آدم، یعنی یهو دید آدم برگزیده شد، چون یه آدم ممتازم بوده، یک موجود ممتاز بوده، تو همه عوالم عبادتشو تماشا میکردن، تماشا میکردن عبادتشو همه. یهو به خودش اومده دیده هیچکی دورش نیست، یهو همه باید به یکی دیگه سجده کنن، تحمل نکردی. درد عجیبیست، بی درمان. واقعا اگه کسی اجازه بده حسادت توش رشد بکنه، از همه چی میندازتش، میکشتش، نمیدونم بیماری عصبی میگیره، روانی میشه و دستبردارم نیست، دستبردار نیست. چه جنایت ها، چه جنایت ها، تو ما تاریخ و ورق بزنیم خواهد گریه داره. این داستان خلیفه عباسی وقتی از امام جواد درخواست میکنه که یه مسئله شرعی میپرسه، دزدی رو گرفتن، سر اینکه کجا رو قطع کنن، دست رو از کجا قطع کنن. ابو داوود ظاهرا در مجلس بوده، ابو داوود پاسخ اصلی و ابو داوود میده، میگه دست اینجاست، چرا؟ چون تیمم تا اینجا دست مس میشه. یکی میگه تا بالاست، چون وضو تا اینجاست. رأی ابو داوود به عنوان فقیه خلیفه عباسی پذیرفته میشه. تقریبا از امام جواد سوال میکنن، حضرت میگه معاف بدار، نکنی چشم حسادت رو میبینه حضرت که علما نشستن، حسادت و علما چه بساطی تو طول تاریخ درست کرد. اصلا این اناد یهود حسادت و علماشونه، عوامشون انقدر بدبخت که نیستن. قرآن هم میگه او تو نصیبم من الکتاب، اینها یه عطایی بهشون داده شد، بهره ای بردن، حالا وقتی بینه یکی ازشون جلو میزنه میشه انود حسود بیچاره. بعد که امام جواد میفرماد منظور انگشتانه و کف دست بریده نمیشه، دوز انگشتانش قطع میشه، حالا اون آیه هم خون که و ان المساجد لله، این سهم خداست برای رکوز سجود باقی میمونه. خیلی میپسنده، انقدر توجه میشه، میگن این باقی داستان رو اکثرا نشنیدم. اونی که ابو داوود وقتی این قصه رخ میده، وقتی همه سراب برگشت طرف امام جواد، کینه امام جواد رو به دل میره. قاتل اصلی امام جواد ابو داووده. فردا اون روز خلوت میکنه و شروع میکنه خلیفه عباسی رو از امام جواد ترسوندن. حسد، پناه بر خدا، حسد، 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 حسد. میگه مجلس ترتیب میده، برمیگرده میگه هیچ فهمیدی به برادر مأمون دیگه خلیفه عباسی بعدش برادرش بر کرسی خلافت میشه، برمیگرده میگه که میدونی چیکار کرد؟ میگه چیکار؟ میگه کسی که امامت شما رو قبول نداره، نیمی از جهان اسلام هم مایل به اون، تو فهمیدی چیکار کردی اونو بزرگ کردی؟ یه مجلسی ترتیب میده، تو همون مجلس خلیفه عباسی تصمیم به قتل امام جواد میگیره. هر چه کشته میبینید، این همه جامعه بدبختی داره، ریشش حسادته، لج میکنه طرف، میری نگاه میکنی آدم متدین گزارش نوشته، پرونده سازی کرده با طرف، متن رو میخونی میگه بی تقوا چجوری جرأت کردی این کار بکنی؟ حسادت، حسادت، حسادت نابود میکنه، یک ذره دین نمیذاره بر کسی. خدا نکنه، خصوصا چند جا حسادت زیاده، یکی علما، یادتون نره علما، علما، علما. چرا؟ چون جاذبه علم بالاست، جایگاه مقام‌های معنوی، علما، حسادت، پناه بر خود. ما امروز عرض کردم بزرگانی رو دیدیم که تو صحنه مجاهده با نفس واقعا قوی بودن. الان خیلی ناراحتیایی که تو گروه‌ها ما داریم سر حسادته، نمیشه گفت اگه طیف رنگی داشت مثل رنگ کمان، مثل سدیم که رنگ شعله رو زرد میکنه و پتاسیم قرمز میکرد، اگه رو شعله میگرفتی معلوم میشد حسادت. خیلی از این طیفهای نفسانی حسادته، قبض میکنه خودشو عقب وایساده، قاطی جمع نمیشه، تو بحث همراهی نمیکنه، سکوت میکنه، ساکت میشه، یا انقلت میاره، پوزخند میزنه، همش حسادته، همش حسادته، بیچارش کرده. از زمینه اولا بلای عجیبیه، ثانیا ریشه یکی از امهات رذائله، رذائله. سه ابلیس دردش حسد بود، اصل شیطنت حسادت. چیه که وقتی چشم میدوزی به دارایی های کسی، نزدیک میشه میاد تو سینت با طرف میزنه، یعنی الان دیگه تو رو آدم حساب نمیکنه، چه غروری برش داشت، شروع میکنه جمله سازی کردن، سر تا سر وجودت میشه رجاست و نجاست و مرض نسبت به طرف، دیگه نمیتونی با طرف اونس بگیری. پناه بر خدا، علما، علما. یکی هم همین، پناه بر خدا، خانوما خصوصا رو زن دوم، که انما هی حساده، انما هی حساده، یک چیزی میشن عجیب. ام فضل عاشق امام جواد بود، تاریخو بخونید، همین قاتل امام جواد، یه قاتل دستوری و حکومتی داشته، حاکم، یه قاتل مبارشتی داشته. کی سم داد به ام فضل؟ ام فضل عاشق امام جواد بود، خودش انتخاب کرد در زمان مأمون، دختر خلیفه عباسی بود، ولی خدا امتحانش کرد، بچه دار نشد، به خاطر اون ریشه خدا نمیخواست از این نسل، از امام نسل بمونه. بعد از آنی که امام جواد همسر دیگه اختیار کرد، بچه آورد، همین ام فضل سم داد به امام جواد، همین ام فضل. جالب اینه که میگه لقمه رو که گذاشت سم و خورد، پشیمون شد، شروع کرد گریه کردن. روایت رو بخون، عجیبه ها، سم و امام جواد خود زد زیر گریه. از این میفهمه علم امامت داره، ولی نباید به اون علم عمل کنه، گو کارتو کردی گریه بچه. عجیبه، عجیب، عجیب. عجیب. بلای خانمان سوزی حسادت، بلای خانمان سوزی، خدا کسی رو گرفتارش نکنه. از اون طرف بدتر، حالا حسود نباشی کسی حسود بده. پناه بر خدا، گفت مردم گرفتارن، یا گرفتار حسادتن یا گرفتار حسود. همه ی فتنه عالم همینه. اگه بگی توی یه کلمه مردم بدبختیشون چیه؟ حسادت. یا حسوده یا گرفتار حسود. گرفتار حسود. و اگر کسی خدا او رو از حسادت آزاد کرد و از حسود آزاد کرد، از همه چی آزادش کرد. اصلا مشکل دیگه وجود نداره موضوع. مشکلی دیگه وجود نداره. علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله. این گمراهی عمدی و عناد نتیجه حسادت. من تقریبا تو روان یکی تکبره که اونم باز میگم معلول حسادت. اونی که انانیت توش متولد میشه حسادت. انسان منیت توش پیدا میکنه، چرا به اون داد چرا به من نداد، پس من چی؟ کفر میگه، به خدا اعتراض میکنه، خدایا چرا؟ سر از ناکجا آباد در میاره فقط سر یک کلمه حسد. حسد بلای بدیه. و این حالا اینا رو گفتیم نیست بگم، مثلا بدتر علما رو متهم کردیم، خانما رو هم له کردیم. خب در واقع داره اصلا مؤمن گرفتار هست. از اون چیزهاییست که کمتر کسی ازش مسونه. مسون امهات رذایل ریشه ستاست، یکیش حسده. لذا خدا به خاطر تخفیف بر مؤمنین گناه حسد رو تا مادامی که تو سینه است بخشیده است. میگه تو دلت چیزی شد عیب نداره، اگه تو دلت چیزی شد عیبی نداره، ولی چیکار کن؟ ولی به زبون نیار. اولین جایی هم که مولم ینتق به ها شفته، یعنی اولین جایی که حسادت بروز میکنه تو زبونه، شروع میکنه انقل تو وردن رو فرد، انکار کردن کمالاتش. اینجوری هم نیست، نه بابا. اسمش میاد، ذکرش میاد، تعریفش میاد، پناه بر خدا. اصلا این کاری رو دارن میکشن، یه دارن از این تعریف میکن، از این تعریف میکن. دوستی اصلا با طرف دشمن میشه، اصلا با طرف دشمن نبود، رفیقش بود. فقط کافی این رفیقش تو چشم قرار بگیره، پسندیده بشه، با او بد میشه، از او ناراحت میشه. بعدم پشت سر هم بلاهای بعدی به وجود میاد. باید مراقبت کرد، باید مراقبت کرد. خدا ایشالله که هممون رو از این آفت ها، از این بلاها، از این رذایل، از این رجاست ها و نجاست ها نجات بده. ایشالله بخونه، اگه چیزی ندارید آیه بعدی رو بخونید. تونستم منظور رو برسونم؟ میگه یشترون الضلاله یعنی چی؟ مشتری زلالت حسوده، گمراهی رو عمدن انتخاب میکنه با علم به ادام. دو تا این مثلا از طمع گفتیم رزیله ابین آدم، عمدمون گرفتاریم. یه تحقیق دیگه هم کردم، اینو گفتم یادم رفت بگم، ما تو انبیا شاید ریشه تکبر و عجب داشته باشیم. تو رواد ما تعداد پیدا کردیم، یه چیزی بالاخره خودشو یه لحظه بزرگ ببینه، یا طمع و راحتی چیزی رو بخواد داشتیم. حضرت عیسی زاهده دیگه، وقتی حالا وصله میزنه پیراناشو، میگه شیطون میگم خوشم میاد، میگه تو هم یه چیز حالیته، اینجوری میگه دیگه شیطون. اما ما هر چی گشیم تو سلسله اولیا و بزرگان حسادت نبود، حسادت نبود. یعنی هر چطور واد گشتیم حسد نبود. ظاهرا کسی که حسد داشته باشه رو باید داره کفر، ایمان نداره، مؤمن حسود میشه. چون حسد جنگ با خداست. تکبر من و توی خود باد میکنیم جلو همون، خیال میکنیم جلو خدا نستیده متکرد. طمع هم همینه، حسد کفره، کفر، کفر خداست. یعنی یه رذیله عجیبیه، یه رذیله عجیبیه. حالا راه درمانش رو انشاءالله هفته آینده میگیم، اونجا فایلا رو گوش میدید دیگه، اینجا نعاده نکن. چون ربطش داشت من یشترون ولاله، یشترون مال حسود. حسود اصلا گمراهی رو میره میخره، فهم یعنی چی؟ مرض رو میده پول میده که مریض بشه. داستان های عجیب، میگه رفت بالا پشتمونو به غلامش گفت من نمیبری خونه همسایه، اونجا سرمون میبری چاقونم میذاری اونجا در میری که خونش بیفته گردن فلانی. یه داستان های حسادت داره عجیب. عرض کردم ما مردان میدان مجاهده و جهاد اکبر رو دیدیم، دوربر بودن کسانی که با خواب جنگیدن، با خوراک جنگیدن، بیخوابی به جون خریدن، مردانه ها، نه یه روز دو روز، نه پنج سال جوانی که نه زنی هست نه بچه ای هست نه منی هست نه مایی، هیچی نیست، پنج روز مبارزه با خواب کرده و شیش روزم مبارزه با روزه کرده، نه اینو مجاهد بهش نمیگن، نه رو بیکار سرگرمیه مثل بچه هاتون دون جوانی همه کار میکنن، کلکسیون تمرم جمع میکنن، این که نشد کار، نه مرد این کار. دیدیم که انصافا 50 سالش هم شده رخت خواب نتونسته یه روز ازش ارادهش رو بدزده، نتونسته. میشناسیم، یعنی محکم، واقعا محکم، اما میرسن به احسادت دست و پا میلرزه، نتونست، چشماش لط میشه. دیدیم ما به هر کی مرد نمیگیم که واقعا در مجاهده با نفس مرد بودن، اما وقتی رسید به اون مسئله دیم چشماش لق داره میشه. بلعمها زمین خوردن اینجا، بلعمها ابلیس و حسادت زمین زد. نه سستی، نه فتور، نه قفلت، هیچ کدوم از اینا ابلیس و زمین نزد، ابلیس و حسادت زمین زد. لذا در اون مجلس به اون پیغمبر عظیم الشأن گفت چند تا نصیحتت بکنم. یک، حسادت نکن، که حسادت همه چی تو نابود میکن، همه چی تو، همه کمالات رو ازت میگیره و همه رذایل رو تو قرار میده، هیچی هم گیرت نمیاد. ولم نکرد، آخر هنوز هم ول نکرده، شوخی نیست. 5000 سال 7000 سال دشمنی با بنی آدم، اصلا آدم مرد پوسید لامصب، شیطان رو دارم میگم، ول کن، به نوه 70مش شکار داری، اداوت میخواد، نسل کشی، اداوت عجیبی است مال حسادت. نسل کشی یعنی چی؟ با نسل 70م آدم درگیرش ابلیس. چرا؟ حسادت شعاع عمل حسادت بی انتهاست. یعنی آدم مغرور دوبار کشتی بزنت مساوی کنه، دو تا امتیاز بالا بیاره، آروم میشه، بگه دیدی زدمت، اما حسید بکشتت، ول میکن، میگرده نسلت هم بکشه. من شر حاسد نزا حسد، یعنی حسود وقتی بیدار میشه شرارتش در حد ابلیس میشه، در حد شیطان میشه، که از شرش به خدا باید پناه بود. داستان ها عجیبه، داستان ها حسادت عجیبه، درد عجیبیه. اگه کسی پیدا کرد خدا بهش رحم کن و به اطرافیانش هم رحم کن. بفرمایید. یشترون الضلاله، مزارعه هم میگه ها، اینا پیگیر گمراهی هست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خدا دشمنان شما را بهتر می شناسد و کافی است که خدا ولی شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد.
والله اعلم بعدائكم، واو واو حالیه، الله مبتدا، اعلم و خبر، بعدائكم جار و مجرور، عبارت بعدی، و کفا بالله ولیا، واو حرف عطف، کفا فعل ماضی، با برای تاکید، الله فاعل برای کفا، که معنی اینه که کافی است که خدا، ولیا هم تمیزه. بیشترین کاربردی که تمیز داره برای رفع ابهام. و کفا بالله نصیرا، واو حرف عطف، کفا فعل ماضی، با برای تأکید، الله لفظا مجروره ولی اینجا فاعل واقع شده، نصیرن هم تمیز.
ربطش با آیه و الله اعلم و به اعدائکم، خب این مشخص میشه خدا یه دشمنایی رو شما دارید، خدا اونا رو میشناسه. بعد از این آیه داره معرفی میکنه، عرض کردیم سه تا دشمن رو در قرآن مؤکدن قرآن هی یادآوری میکنه شما سه دشمن دارید، یکیش ابلیس و جنوده، یکی نفس شماست، خودتون، خودتون دشمن خودتون. چرا؟ چون تمایلات و حالاتی دارید که با تمایلات و حالات اعلایی شما در جنگه، یعنی شما یک زمینه و یک روح فطرت الهی دارید که مسیر رو میخواد بره، یه نفس و شخصیتی دارید که یه مسیر دیگه ای میخواد بره، این دشمن شماست. اون نفس و شخصیت چیه؟ همون حالات و عادات شما هستن، هوای نفسته، طبیعتته، عادتاته، حالتاته که مکرر گفتن و نوشتیم، و جز به مجاهده، جز جنگ تمام عیار که جهاد اکبر این نامیده شده ها، این بزرگترین دشمنه، اصل دشمنم همینه. اگر کسی بر خودش فائق آمد، از درون سنگر درونی آلوده است، خانه پاکسازی نشده، اینو فائق آمد باقیش راحت. اما بعد از این بدونین اینا با هم هم همکاری دارن، عمل میکنن. دشمن دیگه ای هست به نام یهود، اینجا داریم والله اعلم و وعداکم، یعنی دشمن شما. اولا عداوت یهود رو اعلام کرد، دو والله اول ترجمه والله اعلم و وعداکم، خب و کفا بالله ولی هم و کفا بالله نصیرا، یعنی خدا هم دشمنتون رو میشناسه، هم راه غلبه و کفایت در مقابل دشمن دست خداست. یعنی اگه میخوایم بر این دشمن پیروز بشید، راهش اینه که با خدا باشید، خدا رو گم نکنید، قرآن رو گم نکنید، مسجد رو گم نکنید، دنبال طرح‌های مبارزه با چی از این ور اون ور نرید. والله اعلم، خدا آگاه تر، اعلم، ها اعلم به ادا، این اعلم به معنای وصفی بگیریم یا افضل بگیریم، اینو باید بگید. بذارید چند تا نکته بگم. اعلم به اعدائکم، مشخص میشه دشمنان شما، اعدائکم، این یا جمع جمعیت یهوده یا جمع دشمنان سگانه و غیر سگانه است. اعدائکم، خدا دشمنان شما رو به، یعنی خدا میدونه اینا دشمنن، کنایه از اینه که یک جریان مخفی کاری برای اینکه اینا دشمن نیستن، یه تصنعی در ظاهر وجود داره و جایی برای انکار وجود داره که بعضی که اینا که دشمن شما نیستن، اینا دنبال نفتن، دنبال اینا، نه والله اعلم و بعدائکم، خدا میدونه اینا دشمنانشون. خاطراتشون وقتی بخونید که بعد از 200 سال 300 سال بعضی از نوشته ها از این ور اون ور دست میفته، معلوم میشه اینا چه هرسی و چه انادی دارن. چیزی رو که میتونستن از ما بدزدن میدزدن، چیزی که نمیتونستن خراب میکردن. این دشمنه، این دزد نیست، دزد به طمع دیوار اومده بالا، اما دشمن میخواد تو چیزی نداشته باشی، این دشمنه. الله اعلم و به اعدائکم، اینا دشمن شما هستن، علم تره، حواستون به اینا باشی که میخواد اینا رو شروع کنه معرفی کردن. دوباره یه بحث مفصل، درگیری های تو تاریخ پیامبر شما نگاه کنید، تمام جنگ های پیغمبر ریشش یهودن. آخرم فیلم پیامبر رو میسازن، اصل جنگ های پیغمبر که بزرگترین کشتار پیغمبر تو اون جنگ ها داده معرفی نمیشن. اون جنگ هایم که معرفی میکنه، یک کلم از یهود توش نام برده نمیشه. اصلا شما تو فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کلمه از یهود نمیشنوید، یک کلمه نیست. البته فیلمی که کارگران اسلامی ساخت یه چیزایی توش منعکس شد و البته خوبم منعکس شد، حتی بعضی میگن خاطر همینا اون اتفاق رو براش پیش آوردن و رقم زدن. داستان یعنی یک دشمنی عجیب در این تمدن وجود داره با تمام و بالخصوص شما، چرا؟ چون در کتاباشون میدونن شما قوم برگزیده یا آخر الزمانید و اینا چون منصبشون رو اشغال کردید یا نه رقیبشون شدید حسادت دارن بهشون. والله اعلم و بعداکم، یعنی شک نکنیم ما درست میگیم، اینا یریدون ان تضلوا السبیل، به دنبال و برنامه‌ریزی هستن شما رو گمراه کنن. انکار نکنید، یقین کنید، خدا آگاه تره، خداست، خدا چون خداست غیب برای وجود نداره، همه چیز برای آشکاره، خدا آگاه تره، اعلمه. اعلم به معنای علم تولم یا وصفی بگیرید، خدا آگاه تره. خب این خود خفیفه، معنای سبکیه. معنای سبکش اینه که خدا از همه بهتر دشمنان رو میشناسه، یعنی دیگران هم میشناسن خدا بهتر میشه. یه بار اعلم وصفی میگیری، نه تفصیلی، به این معنا که خدا علم کافی و با کفایت داره در مسئله، خدا درست میدونه. خدا اعلم ان یوسف، اعلم از این که تو شما بفهمی، خدا علم بی انتها داره بر اینها. یه بار میگن اعلمو به معنای علم توأم با قدرت تصرف. یعنی چی؟ یه بار من یه دوربین دارم که با اون دوربین دارم دشمنو میبینم، یه بار دوربین دارم، این دوربین قناصه است، الان دوگمرم بزنم زدم نصفش کردم. خدا والله من برای محیط، این اعلم به اعدا، یعنی خدا مشرف بر دشمنانه و تحت اوناست. و این با کفا بالله ولیم ولا نصیرا میخونه، یعنی اینا در زیر سلطه الهی هن، یعنی غلطی هم میکنن در دایره اراده الهی دارن عمل میکنن. خدا اعلمه یعنی خدا آگاه و مسلط بر جریانه، کار دست خداست. و الله اعلم و بعداکم، یعنی دشمنان شما زیر دست خدان و با قواعد الهی و با اذن الهی میتونن به شما صدماتی رو وارد کنن و تا خدا اذن نده اینا نمیتونن کاری بکنن، لذا کفایت دست خداست. و کفا بالله ولیان و کفا بالله نصیرا، هم میتونه سرپرستی کنه شما رو، هم میتونه کمک بکنه. حالا ولی و نصیر چه فرقی داره بماند. و کفا بالله ولیان و کفا بالله نصیرا. بگید ببینم چی میگید.
یه نکته در مورد اوتو نصیبا من الکتاب، گفتن که گفت وقتی که بخشی از کتاب در اختیار اینها بوده، این به دست ما میرسه که تمام تورات در اختیار اینها نبوده و دلیل بر اینه که تورات تحریف شده و اون تورات واقعی که حضرت موسی اون رو آورده بوده در اختیار اینها نبوده.
اینو گفتیم دفعه قبلم، دست شما درد نکنه دیگه، هفته پیش نبودین نه؟ آه این اشتباهات مال منه، مال شما نیست. این که یه چیزی گفتین دوباره بگید به ما میخوره، به شما نمیخوره، حتما نبودی. خب
اسم الوهیت الهی رو اینجا مطرح میکنن و بعدش کفا بالله ولیان و کفا بالله نصیرا، تو این آیه گفته نشده کفا بالله ولیان و نصیرا و گفته شده کفا بالله ولیان و کفا بالله نصیرا. این نشون دهنده اینه که این اقتضای الوهیت الهیه که باعث ولایت و نصرت میشه، لذا اینکه بالخصوص برای ولایت آورده و بالخصوص برای نصرت آورده. یه نکته هم بایی که بر سر الله اومده، کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. خداوند متعال اینجا توی این کاری که دارن انجام میدن، توی این نصرتی که دارن انجام میدن، واسطه ای نمیگیرن و این بایی که برای الساق اومده میرسونه که این کفایت به خدا وضع شده و شخص دیگری تو این کار دخالت نداره. بایی اوقات این با بر سر کلمه
بارشی معنی داره میکنه،
با الساق علیس الله به کافن عبده، مثلا اینجا کاف بر سر الله نیمده، بر سر یک کلمه دیگه ای اومده، ولی بعضی جاها خود بر سر خود الله میاد، مثل همین جایی که کفا بالله ولی.
دیگه
حاج آقا تو این قسمت که آسد گفتن که تورات یه بخشی بیشتر دستشون نبوده، این ربطش به این آیه و آیه بعد که راجع به تحریف اینطوری میگن که تورات یک نسخه بیشتر نداشته و اون همون نسخه بوده که با به دست حضرت موسی نوشته شده بوده و اون بعد از حمله بخت و نصر از بین میره و این نصیحتی هم که حالا میومدن یهودی ها میکردن به مسلمان ها میگفتن که نمیخواد این اندازه سعی و تلاش بکنید و اموال خرج بکنید برای اینکه از قرآن نسخه برداری بکنید. ظاهرا مسلمان ها قرآن رو نسخه برداری میکردن، داخل سری کیسه های مخصوص میذاشتن و اونا نصیحت رو داشتن که میگفتن نیازی نیستش که شما این کار رو انجام بدید.
چیا نصیحت میکردن؟ یهود.
یهود نصیحت میکرد که شما نیازی نیست که این کار رو انجام بدید، کما اینکه خودشون هم یک نسخه بیشتر از تورات نداشتن. این همونی بود
که داستان نسخه تورات داستان خاص داره. نکنید یکی از عوامل انحراف یهود عوامل متعدد داشته، ریشش حسادت، ریشش بعضی از مسائل بوده، حالا بحث. اما یکی از مسائلی که یهود انجام داد و اشتباه هم کرد و اون این بود، اینا علماشون برای اینکه بتونن مردم رو مستضعف فرهنگی نگه دارن و غلطهای خودشون رو خودشون توجیه کنن، مردم رو مطلع از تورات نمی کردن. تورات رو بر مردم می خوندن ولی اجازه استساخ نمی دادن. الان هم همینه، خیلی تورات دست اینا نیست. بعدن حالا پشیم کتابای اصلیشون رو نشون نمیدن. به تعبیر دقیق تر مردم رو از اظهار نظر تو مسائل دینی ممنوع میکنن. پیغمبر درست برعکس عمل کرد و این باعث شد قرآن منتشر بشه و اینا برای اینکه مثل اون بلایی که سر خودشون اومد سر قرآن بیاد و قرآن نمونه، خیلی برمیش کردن. همین چند ده دوازده پونزده سال پیش یادتون باشه، 20 سال پیش یه نسخه قرآن دادن بیرون، یادتون هست دیگه، خیلی ما دنبال کردیم. توش دو سه تا پدیده بوده که آیات مربوط به یهود رو حذف کرده بودن، کارهای خاصی کرده بودن، نسخه دادن که یه قرآنی به عنوان آشتی جهانی که قرآن دست از دشمنی با یهود برداره. گفتش که بوی آدامس موزی میاد، بگو بوی موز میاد دیگه، بابا دست از دشمنی ورد و قرآن داره کار تو رو میگه، میخواد اینو پاک کنه، اونو پاک کن، شما دست بردار نیستین. دلیلش هم همینه، شما تو منفعت خواهی و زیاده خواهیتون دست بردار نیستی. رد شیم. یکی از عوامل همینه، لذا دوست داشتن کتاب ما هم تحریف بشه و از اینکه کتاب ما باقی مونده اینا ناراحت هم. حافظان قرآن، حمله قرآن و اینکه قرآن رو عوام بخونه و اینکه پیغمبر حتی مطالب با قرآن نقل میکرده، درست برعکس روش یهود. ما اعتقاد داریم روش حضرت موسی نبوده ها، نه اصلا روششون نبوده، روش اونا بوده، لذا اجازه استنساخ حتی علماشون هم به هم کتاب نمیدادن. بعد از اینکه زیاده خواهی کردن، قوم کثیفن، واقعا کثیفن، اگر وارد جایی بشن از زیاده خواهی، از خیانت، از دروغ، از توجیه، از مخفی کاری به لجن میکشن همه چی، بانبازی های خاص، سوء استفاده از فرصت ها. وقتی اونها کسانی قرآن از اول آیات نگاه کنید، وقتی مردمان دیگر رو اصلا حق طبیعی بشری براشون قائل نیستن، نجات پرستن، اینا کاملا نجات پرستن. بختون نست وقتی اینا زیاد هر کشوری هم رفتن، هر جا هم رفتن، بعد از مدتی دولت ها ملت ها از اینا منزجر شدن و تا خودشون تو قدرت حفظ نکنن، مردم اینا ریختن هر دوره، اینا رو قتل عام کردن، بیرون کردن، هیچ یازه نیست بهشون جا بده، هیچ کشوری هر جا برن فسادن. بختون نست اینا رو قتل عام کرد که بعض وعد اولا هما هم بختون نست میدونن، بعضی هم حالا چیز دیگه میدونن، قتل عامشون کرد و معابدشون آتش زد. تورات اصلی که داشتن، کاملترین نسخه تورات، که البته ما همون رو هم او تو نصیبن به همه شاید خورده باشه، شاید همون اونم تعریف شده باشه، من حرفی دارم ردشیم نمیدونیم. خلاصه اون نسخهی که ادعا داشتن کاملترین و درستترین نسخه تورات بود، اونجا از بین رفت، اونجا سوخت و اینا هم در به در شدن. از اون روزم تا امروز دارن تلاش میکنن اون عزت ها و آقایی های دست رفتشون به دست بیارن، در جمع کردن خودشون مشکل دارن. بفرمایید.
نکته بعدی این بود که صاحب المنار میاد یه نکته رو میگه، میگه که چی شد که خداوند بعد از بیان کردن احکام اومد یک داستانی رو مطرح کرد. خب این ربطی به احکام نداشته. میگه که علتش این بوده که خدا میخواسته بگه که صرف انجام دادن اعمال ظاهری همانند یهود سبب رستگاری نمیشه و باید به یک اعمال دیگه، یعنی باید باطن داشته باشه اعمال، و صرف این که بخوای یک سری اعمال ظاهری انجام بدی به اون کمالی که خدا مشخص کرده نمیرسی همانند یهود.
دیگه
یه نکته بود. نکته بعدی هم الوجیز یه چیزی گفته بود که خلاصش این میشد که اون که خداوند اطلاع داره از دشمنی اونها، علم خداوند به حسد و کینه یهودیان هستش نسبت به مسلمان.
عدو میگه، عدو اعدا اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، دشمنترین انسان ها با مؤمنین یهودن. قرآن تصریح الله اعلم و بعدکم، خدا آگاه تره، خدا آگاه کامله، یا بگید آگاه توأم با سلطه و اختیار، خدا اشراف داره، اصلا زیر دستشم، مأمور خودم، خودم فرستادمش بگیرد. یعنی من میدونم من از دادم دشمنی بکنم، من آگاه هم دیگه اعلم به این معنا. از کجا داریم ولو اعلم قید لستکسر تو من الخیر، اگر عالم غیب بودم، اگر اعلم غیب بودم همش خیر انجام میدادم و ما مثلا یه سوء، هیچ بدی به من نمیرسید. پیغمبر با این آیه میخواد بگه من اعلم غیب نیستم. چرا؟ چون مریض میشم، چرا؟ چون مسموم میشم، چرا؟ چون زخم برمیدارم. ولی که اگر اعلم غیب بودم نمیشد چنین چیزایی. ما اینجا اعلم به چه معنا میکنیم؟ علم توأم با سلطه و اختیار. پیغمبر آگاه بود اما اختیار و سلطه نداشت، حق استفاده نداشت. اینجا هم میگیم اعلم و بعداکم، علم تو هم با سلطه است، با سلطه و اختیار. و کفا بالله ولیا، ما بیان آقای جوادی رو یا متوجه نشدیم یا به ذوقمون نخورد. چی میگیم؟ چرا کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا؟ چه فرقی بین ولایت و نصرت هست؟ حالا بعضی میگن کفا بالله ولیا یه مرحله است، یه کفایت خدا عوضم اینه شما رو اولا از آسیب اونا حفظ میکنه. ولایت یعنی هدایت، یک جریان هدایت، یعنی شما رو ولایت سرپرستی میکنه که از دشمنی اونها آسیب نبینید. و کفا بالله نصیرا، شما رو بر اونها پیروز خواهد کرد. دو تا کفایت خدا وعده داده. فکر میکنیم این دو تاست تفصیلا باید بخونم. یه قرائت ساده اینه که این تأکیده، یعنی شک نکنی، کفا کفا دوبار کفایت رو تکرار میکنه، بیان تکرار برای تکرار به خاطر تأکید، به خاطر تصریح، که هم سرپرستیتون میکنه هم یاریتون میکنه هم هدایتتون اینجور. بعضی میگن نه تأکید خلاف اصله. اگر از این مسئله عبور کنیم که بله که تأکید هم معنای خوبیه، کفا بالله ولی و کفا بالله نصر، خدا ولایت میکنه خدا، و بگیم ولی و نصیر هم معانی قریب به همی هستن، قرآن میخواد تأکید کنه که مطمئن باشید خدا دشمنتون رو میشناسه، زیر سلطه اوست، و چون زیر سلطه اوست پس بهترین ولی اوست. چرا؟ چون دشمنیست که از مهار الهی در نرفته، زیر سلطه خداست، پس خدا ولی شماست. پس اگه شما به ولایت الهی تمسک کنید از آسیبهای این دشمن و دشمنیهاش ایمن خواهید شد، و چون این خدا شما رو یاری خواهد کرد، چون زیر سلطه اوست دیگه. پس تمسک به عروه وثقا، تمسک به ولایت امیرالمومنین، تمسک به قرآن راه پیروزی بر این دشمنه. کفا بالله، خدا دست خداست. کنایه از این کس دیگه هم نمیتونه این کار بکنه، والله اعلم، یه کسی که نمیدونه، یعنی دشمنی های این دشمن که یک دشمنی های ناپیدا و نامحدود و بی انتهاست و کسی آگاه نیست، کسی مهار نمیتونه بکنه. تنها کسی که میتونه مهار کنه آگاه خداست. راهی برای نجات از این دشمن جز خدا وجود نداره. شنه؟ و کفا بالله ولیا و کفا بالله. این تأکیدم هیچ وجه بدی نداره اینجا، اما اگه بخوام تفکیک بگیم، کفا بالله ولیا، اگر ولایت و هدایت بگیریم نظری، یعنی خدا هم راه به تو نشون میده هم تو مسیر کمکتون میکنه. نصیرا، نصرت کلمه توفیقه، یعنی خدا هم هدایتتون میکنه هم موفقتون میکنه، هم راه به تو نشون میده هم طی مسیر رو براتون هموار میکنه، کاری میکنه میرسونه شما رو. این یه ولایت و نصرت. یکی هم همونی که عرض کردیم، چیزی دیگه ای فعلا به ذهنمون نمیاد. این دوتا معنا برای ولایت و نصرت که خداوند هم جلوی آسیب اونها رو میگیره، یعنی هر دوتا رو عملی. پس یه بار میتونیم اولی رو نظری معنا کنیم، دومی رو عملی، یه بار نه اولی رو هر دومی رو هر دو عملی. چون کفایت، کفایت کلمه عمله، کفا، کفا الله المؤمنین القتال، کفا در ماده علم نظر به کار نمیبره. کفا الله ولیان، یعنی خدا شما رو سرپرستی میکنه، محافظت میکنه از آسیب اونها، جلوی آسیب زدن اونها رو میگیره. و یه کفایت دوم هم هست. پس باید دو تا تمسک باشه، یعنی شما باید در دو مرتبه از مراتب تمسک بالا برید که هم شما رو از شر اونها حفظ کنه و هم شما رو بر اونها پیروز کنه. و الا چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وقت ما تمامه به همین مقدار. اگر در مورد این آیه از اون نکته دیگه داری نران دمه دست الان بگی، اگه نه فردا، اگه نکته دمه نقد داری بگو.
یه نکته ای که به ذهن رسید اینه که آیه رو توبیخی نمیشه معنا کرد، والله اعلم و بعدا کن، یعنی اینا یه اظهار دوستی میکنن که خدا میگه
گفت
که
نمینو. اینو گفتیم،
هم درخواست ولایت
گفتیم، یه انکاری میشه. اینا نفت میخوان، ملافشون، آدمای خوبی ان ظاهر، فریب نخوری، والله اعلم و بعد خدا میدونه. یعنی اینا دوست نیستن، گمان نکنید دوستی بکنن دیگه. اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والناس واجعلنا من خیر انصار. خدایا این مملکت و این مذهب رو به دعاهای حضرت حجت نصرت و عزت عنایت بفرما، این انتخابات رو بهترین انتخابات برای ما رقم بزن، رهبر انقلاب عزت و نصرت عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.